الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بعد سلام خدمت بيننده و شننده عزيز درس سلسلة درس تفسير جريان دولت امروز ان شاء الله بياري پروردگار متعال تفسير سورة النصر یا اذا جاء نصر الله را خدمت شما بینندها و شنونده های عزیز و گرامی تقدیم می دارم. موضوع سوره نصر یا موضوع سوره اذا جاء نصر الله و الفتح نوید فتح و پیروزی و دستور بسپاسگزاری هم فتح و پیروزی را نوید می دید و خوشخبری و دستور می دید که به این نعمت فتح و نعمت پیروزی باید سپاسگزاری کرده شد. اولا می خواهم این سوره را برای شما معرفی بکنم. از همه اولتر و یا نخست از همه نام سوره، نام این سوره اذا جاء نصر الله والفتح. تسمیه این سوره به این نام یا نام این سوره به این نام در حدیث صحیح وارد شده و در زمانه رسالت مآب صلی الله علیه وسلم و صحابه او رضی الله تعالی عنهم به این نام شهرت داشت. ام المؤمنین طاهره طیبه مطهره من فوق سبع سماوات عائشه رضی الله تعالی عنها گفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از نازل شدن سوره اذا جاء نصر الله هیچ نمازی نمی خواند مگر اینکه این دعا را می خواند: سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. این دعا را پیامبر علیه السلام بعد از نازل شدن سوره اذا جاء نصر الله به شکل دوام و استمرار در دعایشان می خواندن: سبحانك ربنا و بحمدك اللهم اغفر لي. و سبب این نامگذاری به خاطر تسمیه سوره به عنوان آیت نخستی آن از قبیل تسمیه کل به اسم جد است و این تسمیه از ابن عمر و ابن عباس با سند صحیح نیز نقل شده. نزول این سوره، سوره النصر، طبق روایت صحیح مسلم از ابن عباس رضی الله تعالی عنه، این سوره آخرین سوره قرآن از لحاظ نزول است. امام مسلم رحمه الله از عبید الله ابن عبدالله ابن عطبه روایت می کند: قال لی ابن عباس. عبید الله می کند که برایم ابن عباس رضی الله تعالی عنه ابن عباس از شاگرد خود پرسید، یعنی که عبید آخرین سوره قرآن از لحاظ نزول که یک جا نازل شده کدام است؟ او گفت که اذا جاء نصر الله. ابن عباس فرمود: بله، سخن درستی است، سخن تو صحیح است. قلت: نعم، اذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. ابن عباس گفت که درست گفتی و حرفت صحیح است. امام بخاری رحمه الله از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت را آورده، فرمود: عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر فکأن بعدهم وجد فی نفسه فقال لم تدخل هذا معنا. ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن عباس را در مجلس بزرگان صحابه با خود می برد. بعد از بزرگان صحابه در دلشان این خیال می آمد که ما هم اولادی همچن ابن عباس داریم ولی ما با خود نمی آوریم، چرا عمر ابن الخطاب ابن عباس را با خود می آورد؟ فلما تدخل هذا معنا؟ ولنا ابناء مثله، ما هم پسران همچو ابن عباس داریم. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمود که ای مشایخ صحابه، بزرگان صحابه، که شما میدانین که عبدالله ابن عباس چقدر قیمتی دارد. یه روزی از روزها عبدالله ابن عباس را عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه آواز داد، گفت که بیا. و آمد و با خود در مجلس بزرگان صحابه برد. و در اون روز میگه که عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که مرا در اون روز نبرد مگر که نشان بدهد مرا برای صحابه که اونا هم ببیند و پرسان بکند درباره ما که اونا چه خیالی دارن. قالم ما تقولون فی قول الله تعالی، علا امتیان میگیرد. عمر ابن الخطاب در این مجلس از تمام صحابه و عبدالله ابن عباس هم موجود است، پرسید ما تقولون فی قول الله تعالی اذا جاء نصر الله والفتح، شما درباره اذا جاء نصر الله والفتح چی نظری دارید؟ بعض صحابه گفتن که امرنا ان نحمد الله و نستغفره اذا نصرنا و فتح علینا. بعضشان گفتن که به ما حکم داده شده که ما حمد و ثنای پروردگار را بیان بکنیم و استغفار طلب بکنیم زمانی که ما مدد کرده می شویم یا کامیاب می شویم، فتح بالا نصیب ما می شود. و سکت بعضون، بعض صحابه دیگر هیچی نگفتن، خاموشی را اختیار کردن. فقال لي اكذلك اكذاك تقول يا ابن عباس، عمر بن الخطاب از عبدالله بن عباس پرسید آیا نظر تو هم همین است که صحابه میگوید، یعنی ان نحمد الله و نستغفره و اذا نصرنا و فتح علینا، که به ما حمد و ثنا و ثنای پروردگار را بیان بکنیم و استغفار از او طلب بکنیم زمانی که نصرت و فتح نصیب ما میشود. اکذلك تقول ابن عباس، ابن عباس از ابن عباس پرسان کرد. ابن عباس گفت که لا، نظر من از نظر اینا متفاوت و مختلف است. قال گفت که فما تقولو، عمر ابن الخطاب گفت که پس نظر تو چیست؟ قلتو، عبدالله ابن عباس گفت من گفتم که نظرم این است، هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نزول این سورت سوره فتح بیانگر اجل پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است. معنی است که از این بعد، بعد از نزول سوره نصر، سوره اذا جاء نصر الله، پیامبر گرامی اسلام در مابین ما زنده باقی نمی ماند، از دنیای رحلت میکند. عمر بن الخطاب گفت که قال اذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامه عجلك، گفت که این علامت عجل شماست توست. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فقال عمر ما اعلم منا الا متى. از ابراهیم عبد الله بن عباس گفت که نظر من هم همین نظری است که تو داری، دیگر نظر جز این من ندارم، یعنی رای جز این ندارم، که این اشاره به طرف اجل پیامبر گرامی اسلام علیه السلام است. و ما میبینیم که این روایت با روایت دیگری که بیانگر نزول برخی از آیات، مانند آیات سیوم سوره المائده، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، تأخر آيات وآيات تسال أشتاد يكم سورة بقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هيج منافقت ندارد، يعني مخالفت ندارد. چون یه دو آیت آیاتی است که بعد از این سوره نازل شده، نه سوره کامل. یعنی یکی از آیات ها یا دو آیات که از سورت هستن، نه اینکه سوره کامل، اما سوره نسل و سورت کامل نازل شده. در این آیات ها اشاره بود که واتق یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. گویا که یه آیات با آیات با سوره النصر مخالفتی داشته باشد، مخالفتی ندارد با روایت، هیچ مخالفتی نیست در ما بین اینها، بین روایت ابن عباس و بین این روایت. علمای تفسیر نزول این سوره را قبل از فتح مکه می دانند و طبق روایتی از قتاده این سوره دو سال قبل از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. از روایات صحیح برمی آید که این سوره اشاره به وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارد، یک امر مسلم و قطعی است. اما اینکه با در مکه نازل شدن یا در مدینه نازل شدن اختلافی است. اما در مکه نازل شدن مکی است، بعضی ها گفتن و بعضی ها گفتن که مدنی است. مناسبت این سوره با سوره قبلی که عبارت از سوره کافرون است، در سوره قبل روشن نمود که دین اسلام با سایر ادیان کفری و کفری و شرکی متفاوت بودن یا تفاوت دارد و امکان سازش در میان اینها نیست. در این سوره در ضمن اعلان فتح و پیروزی اسلام اشاره به نابودی و بی‌اساس بودن ادیان کفری دارد که در اینجا اعلان میکند یا نوید میدهد فتح و پیروزی را و تصریح میکند که ادیان کفری هیچ اساس و بنیادی ندارد. و محتوای موضوع این سوره سخن از فتح و پیروزی و گرایش مردم به دین اسلام حرف میزند یا سخن میگوید. بعدا حکم به تسبیح و ستایش پروردگار به خاطر سپاسگزاری این نعمت ذکر می شود، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. نصرت از دیدگاه قرآن کریم، یعنی آمدن مدد. و این در آیات های مختلف ذکر شده. در سوره محمد آیت نمبر 7 الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم و یثبت اقدامكم. اگر شما دین پروردگار را مدد بکنید، نصرت بدهید، ای مؤمنان، ینصرکم، الله شما را مدد میکند و قدم هایتان را راسخ و مضبوط میگرداند. الله سبحانه تعالی به مدد کسی نیازی ندارد، بلکه مخلوق به مدد نیازی دارد یا محتاج مدد است. قسمی که الله متعال میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء، ای مردم شما محتاج هستید الی الله، به طرف پروردگار. والله هو الغنی الحمید، الله متعال بی نیاز است، هیچ نیازی ندارد به طرف شما. این یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید، اگر الله بخواد شما را میبرد از این دنیا، یک مخلوق دیگری را به وجود میآورد و ما ذلک علی الله بعزیز. و این کار برای الله متعال کدام کار مشکلی یا دشواری نیست. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. البته الله متعال مدد میکند کسی را که او مدد میکند الله را، ان الله لقوی عزیز اشاره است که الله به مدد انسان یا مخلوق نیازی ندارد. و ای خاطر که الله متعال می فرماید در سوره روم آیت 147 انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. البته ما یقینا رسولان پیامبران خود را و مؤمنین را در زندگی دنیا مدد میکنم، یاری میدهم. و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که اشهاد گواهان استاد میشوند، قیامت. و او روزی که یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، روزی که ظالمان را معذرتشان هیچ فایده نمیدهد. و لا هم ینصرون، و نه برای اینها مدد کرده میشوند. بلکه در آیت دیگر در سوره روم آیت 47 در اونجا الله متعال صراحتا می فرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین، نصرت مؤمنان یک امر حتمی و لازمی بالای ماست که ما اونا را مدد بکنیم. و لینصرن الله من ینصره. در نوید فتح و پیروزی و دستور به سپاسگزاری در این سوره ذکر می شود اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. هنگامی که یاری خدا و پیروزی فتح مکه فرا رسید و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا و میبینی مردم را دیدی، یعنی که دسته دسته و گروه گروه داخل دین خدا شدند. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و ستایش کن و از او آمرزش بخواه و استغفره چون او بسیار توبه پذیر است. انه کان توابا، توبه پذیر است. اذا جاء نصر الله، هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسید. در اینجا نصر الله، نصرت به طرف الله نسبت دادن که این فتح بزرگ و فوق العاده ای است که الله آن را نصیب پیامبر گرامی اسلام و مؤمنان کرده. از این خاطر اذا جاء نصر الله، نصر الله الى المؤمنین، الى النبی والمؤمنین، به طرف پیامبر و به طرف مؤمنان و مسلمانان، این یک فتح و پیروزی بزرگ و فوق العاده است که از طرف الله. نصر در اصل به معنای یاری نمودن و غلبه بر دشمن را گویند. منظور از نصر الله یاری خداوند در حق پیامبر و مؤمنان برای پیروزی بر دشمنان است. این گفته میشد نصر. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصر و مدد یاری پروردگار بیاید، والفتح و پیروزی، فتح به معنای پیروزی، چون نصر الهی سبب پیروزی می باشد. نصر بیاد، پیروزی خود به خود می آید. اشاره است به فتح آیت 5 ان الذي فطر على القران لرادك الى معاد، یقینا او ذاتی که قرآن را بالای تو فرض کردند یا او را نازل فرمود، لرادو که الى معاد، و او بطره به طرف معاد یعنی آخرت هم گرداننده است. این فتح و پیروزی است که اشاره شده بود. به اتفاق علماء تفسیر منظور از فتح در این آیت فتح مکه است، یعنی اذا جاء نصر الله والفتح فتح مکه است، که به دنبال آن بساط بت‌پرستی از جزیره عرب برچیده شد و اسلام آمده بر جهش بر حمله به کشورهای دیگر جهان گشت. حتی امپراتوری های بزرگ روم و فارس
در هم شکست و از بین رفت. و جزیرت العرب از وجود مشرکین و از وجود یهود نصارا پاک شد. قسمی که پیامبر علیه السلام در آخر عمرشان گفته بود که اخرج المشرکین من جزیرت العرب، اخرج اليهود و النصارا من جزیرت العرب، از جزیره عرب یهود و نصارا و مشرکین را برانید یا بیرون کنید. و در زمانه عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه این تمنای پیامبر گرامی اسلام علیه السلام به پایه تکمیل رسید. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و مردم را دیدی و میبینی که دسته دسته و گروه گروه داخل یا شامل دین خدا شدن، قبیله قبیله و گروه گروه و دسته دسته مدینه می آمدن و مشرف به اسلام می شدن و اسلام را باعث دینی برگزیده و دینی پسندیده می پذیرفتن. چون قبیله های عرب برای پذیرش اسلام منتظر فتح مکه بودن، آنها می گفتن اگر این شخص یعنی محمد صلی الله علیه وسلم بر قوم خود پیروز شود پیغمبر است. وقتی که خداوند متعال مکه را برایش فتح فرمود یا فتح کرد، قبیله ها گروه گروه به دین خدا گرویدن و دو سال نگذشت جزیره عرب جملگی ایمان آوردن. همه گی در میان همه قبایل عرب قومی نماند که اظهار اسلام نکند، همیشان اظهار اسلام کردن. عمر ابن سلمه میگوید اعراب یعنی مردمای بادیه نشین جزیره عرب منتظر فتح مکه بودن تا مسلمان شوند و میگفتن او و قومش را به حال خود بگذارید، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم و قومش قریش را به حال خود بگذارید اگر بر آنها پیروز شد، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم بر قوم خود پیروز شد، بر اونا غالب آمد، پیامبری راستگو است. پس هنگامی که فتح مکه صورت گرفت همه طوایف در اسلام آوردن از یک دیگر سبقت می گرفتن که می خواست که پیشتر از دو قبیله و قبیله می خواست پیشتر از دو قبیله در دایره اسلام داخل شوند یا اینکه مشرف به اسلام شوند. و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، افواج جمع فوج است، فوج گفته میشه دسته دسته گروه گروه، یعنی میبینی مردم را در احاطه و دایره اسلام داخل میشون به شکل گروهی و به شکل دسته جمعی، دسته دسته و گروه اسلام را میپذیرن و در دایره اسلام داخل میشون. فسبح بحمد ربك واستغفره، پس به سپاس این نعمت بزرگ که عبارت از نعمت پیروزی و نعمت فتح مکه، پروردگار خود را با پاکی یاد کن و ستایش کن. فسبح بحمد ربك، واقعا این یک نعمت نهایت بزرگ که فتح از آن مسلمان ها می شود و از آن پیامبر می شود و پیامبر بر دشمنان اسلام با اختلاف رنگ و نژاد و منطقه اونا مشرف به اسلام میشن گروه گروه. پس سپاس این نعمت بزرگ یک امر لازمی است. فسبح بحمد ربک، تسبیح به معنای تنزیه است، یعنی سبحان الله وقتی که شما میگوین یه تسبیح گفته میشه. تسبیح معنیش اینه که پاک دانستن پروردگار متعال از هر عیب و نقص و مبرا قرار دادن وی از شریف و صفاتی که شایسته ذات پاکی او نیست، اینه گفته میشه تسبیح. سبحان الله معنی پروردگار ما، یعنی او سبحه الله سبحانه و تعالی، ما پروردگار خود را از هر عیب و نقص مبرر و پاک می‌دانیم و او را از هر نوعی از شراکت داری یا شریک و از هر صفات ناشایسته و ناکاره پاک می‌دانیم و صفاتی که لایق شان پروردگار است برای او ثابت می‌کنیم. تسبح بحمد ربک و استغفره از او طلب آمرزش کن، استغفار طلب آمرزش گفته میشه. این آیه نظیر آیت 19 سوره محمد است، یعنی مشابهت با آیت نمبر 19 سوره محمد دارد. در سوره محمد الله متعال فرمود فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فعلم خطاب برای پیامبر و امت شامل اوست. بدان انه لا اله الا الله، یقینا جز پروردگار متعال هیچ معبودی بر حق وجود ندارد، نیست. تنها رب واحد وحده لا شریک است، جز او هیچ ربی نیست. دومیست واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، استغفار طلب بکن برای ذنب گناه خود و برای مؤمنین و مؤمنات. ظاهر است که پیامبر علیه السلام معصوم است، یعنی چیزهای خلاف اولا هم تیر میشه، از هم استغفار طلب بکن. و در اینجا تعلیم امت است، والله یعلم متقلبکم و مثواکم. الله متعال جایی گشت و گذار و جایی خوابگاه شما را میداند. و این آیت است که بعد از توحید خالص به استغفار و طلب آمرزش گناهان خود دستور داده است. و حمد گفته میشد تسبح بحمد ربک، حمد عبارت از ستایش الله متعال با صفات کمال. مثلا رب ربوبیت، الله الوهیت، رحمان رحمت، رحیم رحمت، مالک ملکیت، یعنی عبارت از ستایش الله متعال با صفاتهای کمال. رحمت در الله موجود کاملا، اگر انسان در اون رحمت یعنی شفقت موجود است ولی ناقص. و حمد را بعد از تسبیح ذکر کرد در حقیقت بیان توحید کامل است، بخاطر که تسبیح الله را از هر نقص و عیب پاک داشتن و هم منش اثبات کردن اثبات صفات ثبوتیه برای پروردگار متعال، چون هم به اثبات صفات ثبوتیه دارد و تسبیح تنزیه الله از تمام صفات سلبیه، یعنی هر او صفاتی که سلبی و منفی است او را از الله سلب میکند، نفی میکند. و هر او صفاتی که لایق شان پروردگار است، گفتم رحمانیت، رحیمیت، ربوبیت، الوهیت، ملوکیت، حلم، بغیر تمام صفات که لایق شان پروردگار متعال را ثابت میکند و این ثابت کردن است. از این خاطر گفت که فعلم انه لا اله الا الله، بدان که غیر از الله یا جز الله هیچ معبودی نیست. و استغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات انه کان توابا، چون او بسیار توبه پذیر است. و کسی به او رجوع کند توبه او را میپذیرد و گناهان گذشتهاش را میبخشد. الله متعال چونکه غفار است، یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناه را مغفرت میکند. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، الله متعال توبه بندگان خود را یا توبه را از بندگان خود میپذیرد، توبه را قبول میکند از بندگان خود، بنده وقتی که توبه میکند. و یعفو عن السیئات،
و سیئات و گناهان و معاصی بندگان خود او عفو میکند و از او درگذری میکند. در برابر گناهان بندگان خود فوری مؤاخذه نمیکند، مهلت میدهد که توبه بکند. از خاطر الله متعال تواب است و رحیم است، توبه را میپذیرد و رحیم است. بعد از پذیریش توبه با رحمت بالغه خود یا رحمت کامله خود او را در جنت خود داخل میکند. تنها ذات پروردگار است که او چنین تراحم به بندگان خود در پذیرش توبه یا در درگذری دارد. الله متعال ذات رحیم است، از خاطر رحیمیت و رحمت، رحمان و رحیم، رحیمیت و رحمانیت، این از جمله صفات های پروردگار متعال است. بنده گناه میکند گناهگار است، ولی ذات غفار هم موجود است و ذات غفار از بندگان خود را مغفرت میکند و از اونها درگذری میکند، اونها را معاف میکند. به شرطی که بنده توبه بکنه، توبه نصوح، توبه خالص. یعنی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه بکنین توبه نصوح. و توبه نصوح سه شرط دارد، یکی جدا شدن از گناهی که مرتکب شده، و دوم است که اظهار ندامت، پشیمانی که کاش ما این گناه را نمی کردیم، و سوم است که دوباره به طرف او رجوع نکردن و مرتکب نشدن او گناه. اگر توبه کسی از گناه های خود توبه می کند با این سه شرایط یا با سه شرط که ذکر کردم، یقینا توبه او پذیرفته می شود. و خاطر از اینکه الله متعال تواب است، انه کان توابا، بسیار توبه پذیر است، تواب است. از خاطر توبه بندگان خود را می پذیرد. از الله متعال فرمود لقد تاب الله على المؤمنین، الله متعال توبه مؤمنان را پذیرفت و قبول کرد. تاب الله على المؤمنین، و توبه از مؤمنان می باشد. اگر کافر هم از کفر خود توبه بکند، اون هم الله متعال می پذیرد. توبه کافر هم پذیرفته می شود به شرطی که او توبه بکند. و این سوره نصر، سوره اذا جاء نصر الله، اینا شما می بینید که الله متعال در سوره فتح فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا. در اونجا این فتح را تعبیر کرد به فتح مبین، و در اینجا با الف لام ذکر کرد و گفت که اذا جاء نصر الله والفتح، فتح در اونجا گفت که انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما برای تو فتح مبین نصیب کردیم. و عبارت از فتح مبین چی بود؟ فتح مکه که پیشتر ذکر کردن، و فتح مکه سبب توبه کردن مردم بود از کفرشان، اونا از کفرشان توبه کردن. از این خاطر در آخر ذکر کرد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. در اینجا ذکر میگه فسبح بحمد ربک واستغفره، از او مغفرت طلب بکن، از او مغفرت طلب بکن. و مغفرت یا طلب مغفرت یک چیز اساسی و یک چیز مهم است، و استغفار رای حل هر مشکلات است. هر مشکلی که برای انسان پیش می آید باید استغفار طلب بکند. از خاطر پیامبر گرامی اسلام علیه السلام فرمود که اینی لا استغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. من رو هر روز بیشتر از 70 بار استغفار طلب میکنم از الله متعال. و در روایت دیگر می فرماید اینی لا استغفر الله و اتوب الیه فی اليوم و اللیل اکثر من 100 مره، او کما قال علیه الصلاة والسلام، من در یک شب و روز بیشتر از 100 بار استغفار طلب میکنم و به طرف پروردگار خود توبه میکنم، یعنی از کرده‌های خود توبه میکنم. و این صورت تقریبا یعنی در اواخر قرآن کریم به حساب ترتیب مصحف یعنی ترتیب قرآنی از صورتهای اواخر است، یعنی انسان نظر نسبت به عمل کردن به این صورتها ممکن است کوتاهی صورت بگیرد، پس کوتاهی صورت میگیرد در اون صورت توبه و استغفار بکن، حمد و ثنا و ستایش پروردگار خود را بیان بکن، پروردگار خود را راضی بساز. و چقدر کمی و بیشی یا اینکه تقصیر و کوتاهی از تو از ابتدای قرآن تا اینجا که رسیدی از تو صادر شده، تو با حمد و با استغفار و با توبه میتوانی او را چی بکنیم؟ او را خمیازه بکنی یا او را تدارک بکنی؟ الله متعال با ذکر این صورت طریقه تدارک تقصیرات و کوتاهی ها را هم در این صورت نشاندهی کرد که شما اگر کوتاهی میکنین تقصیرات میکنین رای حلی دارد. رای حل ادی چیستم؟ کوتاهی ها چیستم؟ رای حلش حمد و ثنا و ستایش پروردگار، توبه و استغفار از پروردگار متعال، طلب مغفرت. انسان می تواند با این وسائل و با این ذرایع خود را مورد عفو قرار بدهد یا مورد عفو پروردگار متعال قرار بگیرد. الله متعال می فرماید لقد نصركم الله، الله شما یقینا الله شما را مدد کرد، یعنی روز حنین و روز بدر شما را مدد کرد. لقد نصركم الله ببدر، شما را در روز بدر جنگ بدر کو مدد کرد و شما در او روز ناتوان بودین به اعتبار عدد، به اعتبار قوت و به اعتبار تیاری. مقابله با دشمن را نداشتید، چونکه دشمن با تمام ساز و سامان، آلات و ابزار جنگی، با تمام وسایل دست داشته ایشان آمده بودن، ولی الله متعال نصرت خود نازل کرد. و الله متعال وقتی که نصرت خود نازل کرد مسلمان ها کامیاب شدن. اقول ما تسمعون و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إن إنه كان توابا.